بسم الله الرحمن الرحيم. الله خير الناس ومهم صلى الله على محمد وعلى آله. مرحوم محقق رضوان الله علیه در لواحق مسئله ثانیه و لاحقه ثانیه ای رو که بیان فرمودن این است که فرمودن لو خرج الى مسافت فرددت هر ریح و فان بلغ سماع الاذان اتم و الا قصر. اگر شخص به قصد مسافت شرعیه خارج شده باشد ولیکن باد کشتی اینها و سفینه اینها را برگرداند به طرف محلی که بوده اند، ظاهر عبارتون مربوط به وطن هست. بفرمانه اگر به مرحله رسیدن که استماع اذان بشود، یعنی حد ترخص، باید نماز را تمام بخوانند و الا قصر هست. این فرمایش ایشان است. عبارتشون مطلقه، ندارد اون کسی که خرجه من وطنیهی خرج او من محل اقامته. اطلاق عبارت ایشان را فرمودن ما نمیتونیم قبول بکنیم، چون اگر خروج از وطن باشد حکم همین است که بیان شد، زیرا در این صورت این شخص در موقعی که خارج میشود از وطن قصد مسافت شرعیه را کرده است و واضح است که هر کسی که در موقع مراجعت به وطن باشد در صورتی که به حد ترخص برسد نماز او تمام خواهد بود، کسی که برگردد از سفر به طرف وطن. و اما از محل اقامه این طوری که ایشان فرموده اند فرمود ما قابل قبول ما نیست. چرا؟ چون مبانی مختلف بود در رابطه با محل اقامه. مشهور و معروف این چنین قائل شدن که متأخرین هم همین جور هست که شخصی که در جای اقامت می کند مسافر است، ولیکن این مسافر تخصیصاً حکم او که وجوب قصر بوده است را ندارد. پس اون ادله‌ای که دلالت دارد بر وجوب قصر برای مسافر تخصیص خورده است نسبت به قاصد اقامه اشره. این تخصیص را در اینجا فقط بیان نفرمودن، اینم دقت داشته باشین، در مورد کسی که 30 روز در یک جا مردد میماند و از روز 31 که باید نماز را تمام بخواند، اونجا هم عرض کردیم که میزان شهر است نه 30 روز، لذا اگر ماه 29 روزی هم بود همون حکم را دارد. این خاطرتان نمیدانم هست این بحث یا نه. اونجا هم بحث تخصیص میاد. این یک مبنا که قول و مسلک مشهور هست. خب بنابر مسلک مشهور اگر ما اینجا بخوایم حرف بزنیم، این شخص اینجوری که مرحوم محقق فرموده اند نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه این شخصی که در یک جای 10 روز موند مسافر است، تخصیصا یجب علیه تمام، از این محل خارج شد، به مجرد خروج حتی لازم نیست به حد ترخص برسد. حالا بعضی شرط کردن حد ترخص را، ولیکن همه شرط نکردن. در محل اقامه یجب علیه تمام، به مجردی که از محل اقامه خارج بشود، حالا یا به حد ترخص برسد یا نرسد، علی اختلاف مبانی که باز بعضی شرط میکنن، خروج از حد ترخص رو بعضی شرط نمیکنن. علی حالین این شخص مجردن که خارج شد، به مجرد خروج مسافر بودنش که بوده است به همون سفر اول، با سفر اولی که تحقق پیدا کرد این آقا مسافره، تا به وطن بر نگردد از عنوان مسافریت خارج نمی شود، باید مجددن به وطن برسد یا به وطن اول برگردد تا بشود مسافر، غیر مسافر. مادام کونهی فی سفر مسافر است. حالا میخواد در موارد قصد اقامه عشره نماز را تمام بخواند یا نه، لذا این شخص اگر خارج شد مسافریتش که هست، دلیل تخصیص هم که غیر محل اقامه را شامل نمی شود، لذا یجب علیه القصر. حتی اگر بعد از این که برگردانده شد و به محل اقامه قبلی رسید، اگر قصد اقامه جدیدی نکند باز باید نماز را قصر بخواند. چطوری شما می فهمید این بلغ سماع الاذان اتم؟ اگر اطلاق عبارتشان باشد که خروج از محل اقامه را هم شامل بشود، این کلام با مبنای خود ایشان که جز مشهور هستند و طبق مشهور فرمایش فرموده اند نخواهد شد. اما بنابر مبنای مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه، کمان که مرحوم ها شیخ هم رضوان الله علیه همینطور، این خلاصه کسانی که این مبنا را اختیار کردند که محل اقامه موجب می شود که شخص از عنوان و موضوع مسافر بودن خارج بشود و بشود مکلف غیر مسافر، هر مکلفی که غیر مسافر باشد یجب علیه تمام. این شخص در صورتی که قصد مسافت جدیدی کرده باشد، مسافتی به از محل اقامه خارج شد، در این صورت این شخص چی می شود آقا؟ نماز قصد برش واجب است. خب اگر قصد مسافت نکند، از محل اقامه خارج شود بدون المسافه، عرض کردیم لازم نیست حتی روزم برگردد، به ما دون المسافه طبق مبنا باید نماز رو تمام بخواند. موقع برگشت مراجعت به محل اقامه قبلی هم کمتر از 10 روز بماندم، باز باید نماز رو تمام بخواند. این سفرهای دون المسافه یک بار باشد یا چند مرتبه باشد، عرض کردیم هیچ مدخلیتی ندارد، مکرر هم واقع بشود باز مادامی که در دون المسافه سیر می کند به محل اقامه اولا برگردد بر نگردد، مادامی که مسافت شرعیه جدیدی را قصد نکرده باشد یجب علیه تمام. خب حالا طبق این مبنا اینجا چه باید گفت؟ اینجا وقتی خارج شد، چون مسافت شرعیه را قصد کرده است، دقت کردین، از عنوان به اصطلاح مسافت شرعیه جدیدی را قصد کرده است، از عنوان اون محل اقامه که خارج شد و مجددا عنوان مسافر را پیدا می کند، چون عنوان مسافر را پیدا کرده است، این شخص بر اون نماز چی واجب است آقا؟ قصر. لذا چه خفاء اذان بشود چه نشود، دیگه تفصیل بین سماع اذان و عدم سماع اذان دیگه ندارد. و اگر قصد مسافت شرعیه را نکرده باشد، در این صورت اگر اعراض نکرده است بعد از اینکه کشتی برگردون چون سمت محل اقامه، اگر اعراض نکرده باشد ولو به محل اقامه هم برگردد، بر او قصر لازم است. دیگه تفصیل بین سماع اذان بشود یا نشود معنا نخواهد داشت. کما اینکه مبنای سومی هم بود که عرض کردیم در بین متأخرین بعضی از محققین قائل شده بودند و اون مبنای حکومت بود که به لسان تنزیل قاصد اقامه اشره نزل منزله متوطن به حسب ظاهر روایتی که در اینجا هست. طبق این مبنا هم این تنزیل در کجا قرار دارد؟ در محل اقامه. لذا بعد از آنی که از محل اقامه قاصدن للمسافت شرعی خارج شد، به مجردی که از حد ترخص خارج بشود بنابر یک مبنا، یا نه اصلا به مجرد خروج از محل اقامه ولو این که از حد ترخص هم عبور نکرده باشد بنابر نزد اونهایی که حد ترخص شرط نمیدانن، این همی که خارج شد دیگه از اون تنزیل موضوعی خارج شده است و از لسان تعبد که به منزله متوطن و اهل اون مدینه بود خارج می شود. اگر خارج شد باز دیگه در موقع مراجعت فرقی بین سماع اذان بشود یا نشود نباید داشته باشد، و حال اون که مرحوم محقق رضوان الله علیه در اینجا فرق گذاشتن. پس بنابراین عبارت این بزرگوار چه در این مسئله ثانیه چه در مسئله اولا، در هر دو بر میگردیم به اون حرف، در هر دو اطلاق دارد، اما همونجور که ظاهر می نماید از عبارت ایشان باید مرادشون خروج از محل وطن باشد نه از محل اقامه، و محل اقامه مورد بس نیست. اگر محل اقامه هم مرادشان باشد با عبارت ایشان سازگار، بنابر مبانی دوم و سوم نخواهد بود. در اینجا روایتی است، این روایت رو خواندن ما متبرک میشویم ان شاء الله به بیان معصوم سلام الله علیه. در اینجا روایت قبلا خوانده شد آقا، در مسئله بحثی این که محل اقامه آیا خارج است از به اصطلاح عنوان موضوعی مسافر بودن یا نه، یکی از روایاتی که محل بحث بود همین روایت است که در رابطه با قدوم الی مکه است. اونهایی که استفاده حکومت کردن از این روایت برای مکه خصوصیتی قائل نشدن، گفتن هر کس به هر جایی که وارد بشود قاصدن للاقامت در اون مکان عشرت ایام، این به منزله اهل اونجا حساب می شود. اگر به منزله اهل شد پس این قاصد اقامه عشره تنزیل شده است منزله اهل اونجا. خب هر حکمی را که اهل اونجا باید رعایت بکنن، به مقتضای این تنزیل این شخص باید چی رعایت کند. خب متوطن در یک مدینه ای وقتی خارج می شود باید رعایت حد ترخص بکند یا نه؟ قهرن رعایت لازمه. این آقایم که نزل منزله متوطن، رعایت حد ترخص بر اینم لازمه. در موقع بازگشت و مراجعت از سفر، به مجرد وصول به حد ترخص بر او تمام واجب می شود. بر این شخصی هم که قصد اقامه عشره کرده است، اگر مسافت شرعیه جدیدی داشته باشد، در اینجا آیا این تنزیل شامل حال او می شود یا نه؟ ظاهرا نمی شود. چرا؟ برای خاطر اینکه این دیگه از اونجا که خارج شد به قصد مسافت شرعیه جدید، دیگه خرج عن کونهی به منزله اهل، در خروج رعایت می کند را به اصطلاح حد ترخص را. اگر بخواد به این مکان برگردد، ما در موقع مراجعت به اون مکانی که قبلا کانه به منزلت اهلها، الان لا یکونم به منزله اهل اونا، رعایت حد ترخص لازم. یعنی به حد ترخص هم رسید، بازم نماز قصر ورش واجب هست، به خلاف متوطنین و به اصطلاح اهل اون بلد. حالا روایت از حضرت باقر سلام الله علیه هست که زراره نقل می فرماید که قال حضرت سلام الله علیه من قدن قبل ترویت به عشرت ایام. این روایت را آقا سه جور معنا کردیم در سابق، یادم هست سه جور معنا شد، دیگه مراجعه کنیم. در اونجا بعضی اصلا این روایت را قبول نکرده بودن، عمل نکردن، چون گفتن که بعضی قال شده یک خصوصیتی است در مکه، لذا در این روایت چون نتوانستن اونجوری که باید معنا بشود معنا کنن، لذا حمل کردن بر این که این روایت اختصاص دارد، حکمش را در خصوص مکه. ولی بعضی از محققین تعرض کردن این تنزیل رو استفاده کردن، گفتن اصلا مکه خصوصیتی ندارد و ربطی به مسئله موسم حج هم ندارد، این در مورد حج و ورود و در رابطه با مکه وارد شده است، اما نه مکه خصوصیتی دارد و نه اینکه مسئله سفر حج باشد اختصاص به حکم دارد. من قدم قبل ترویت به عشرت ایام. خب قبل از ترویه 10 روز در اینجا بوده است، به عنوان اینکه 10 روز در اونجا بوده، وجب علیه اتمام الصلات. خب این که قاعده کلی است که کسی قصد اقامه عشره در یک جا را داشته باشد، طبق اون روایات متعدده یجب علیه تمام. و هو به منزلت اهل مکه، و این شخصا به منزله اهل مکه می شود. فاذا خرج الى منا وجب علیه تقصیر. خب این از مکه که خارج می شود الی منا، نه این که برای مبیت در منا هست، این برای عرفات در حقیقت. وقتی خارج می شود یوم الترویه برای این که به هر حال روز نهم در عرفات بماند، حالا این که خرج الی منا که چون مستحب است که شب نهم در منا باشند و بعد روز نهم برمد به طرف عرفات که به هر حال وقوف در عرفات را درک بکنن، این از این باب است که خرج الی منا که مبیت در منا و بعد شب روز نهم را در عرفات بماند. پس بنابراین قصد در حقیقت دارد که تا عرفات برود و از مکه اون زمان تا عرفات مسافت شرعیه تلفیقیه بوده است، یعنی سمانه تفراسخ بوده است، فعلا نه، فعلا شهر گسترش پیدا کرده است، شاید به مقدار مسافت نباشد. اینا بحثا شد مفصل ها. لذا می فرماین من قدم الى مکه فهو منزلت اهل مکه، فاذا خرج الى منا وجب علیه تقصیر. چرا؟ چون تا عرفات مسافت شرعیه است. فاذا زار البيت اتم الصلاه و علیه اتمام الصلاه اذا رجع الى منا حتی ينفره. می فرماید بعد از اینکه برای زیارت بیت آمده است، که منظور از این زیارت همون طواف حج است، وقتی که روز دهم آمد برای اینکه اعمال حج را انجام بدهد و طواف حج را انجام بدهد، اتم الصلات، با اینکه آمده است در مکه، این اتمام صلات به معنای تعیین صلات هست به نحو تمام بر او، این غیر از اون تخییر بین قصر و تمام است. این اتمه به معنی که یعنی تعین دارد و به نحو وجوب تعیینی است بر او صلات تمام، نه به نحو تخییر بین القصر و تمام. اتم الصلات یعنی متعین است بر او که اتمام صلات را انجام بدهد. و علیه لذا برای اینکه این شبهه نشود، اما جمله جمله را به قبلا عرض کردیم، اتم الصلات ممکنه در ذهن کسی به نحو توهم اینچنین بیاد که یعنی خب چون مخیر است بین قصر و تمام در مسجد الحرام یا در مثلا مکه، این از این باب است که اتم الصلات، لذا عبارت بعد و علیه اتمام الصلات بر اون هست اتمام صلات متعیناً اذا رجع الى منا، برگشت به طرف منا هم باید نماز رو تمام بخواند، حتی ینفره، تا وقتی که نفر کند از مکه. پس بنابراین تا نفر از اونجا حاصل نشد به قصد وطن خودش، این نفر بلال وطن هست، لذا مدتی که در مکه هست رفت به منا، برگشت، اون مبیت در منا رو انجام داد، حتی برگردد، اگر برگردد، اینا رو بحث کردیم، انشاء سفرش از اونجا قرار بدهد، مکه به عنوان منزل او می شود، لذا نماز رو باید قصر بخواند. ولی اگر نه بگه ما برمیگردیم به محل اقامه و یه چند روزی هستیم، انشاء سفر رو از مکه بخواد داشته باشد، لذا وقتی برگشت باید باز نماز رو تمام بخواند، از موقعی که انشاء سفر میکند باید محاسبه کند. دقت کردین؟ اینو بحثای بود که شد. حالا در اینجا تنزیل را اگر ما تنزیل عام بدانیم و اختصاص ندیم به خصوص ورود در مکه، بگیم من قدم الی مدینتین، مکه حالا باشد یا غیر مکه، و قاصد اقامه عشره باشد و 10 روز در اونجا مونده باشد، با این قید که چون عبارت این را دارد که من قدم قبل ترویه به عشرت ایام، که پس قبل ترویه 10 روز را اونجا چی مونده است، این چنین فرضی به منزله متوتن است این شخص، و هوه به منزلت اهل مکه. حالا اینجا چون در مورد مکه بود، امام علیه السلام فرمودن به منزله اهل مکه، اگه مشهد هم بیاد 10 روز بماند به منزله اهل مشهد می شود. اینطور خروج از اونجا اذا خرج الی منا، این که نگید آقا چرا خرج الی منا، چون یوم ترویه اگه خارج بشود روز 10 و شب 9 را می رود طرف منا، حسب ظاهر که مستحبم هست مبید در منا، از منا می رود به طرف عرفات، لذا در سفر در واقع خروج از یوم ترویه به قصد عرفات است، و از مکه تا عرفات در اون زمان مسافت شرعیه بوده است. دقت کرده سمانه تقراسخ تلفیقی است. پس بنابراین وقتی که بر می گرده تواف حج رو می خواد انجام بده، نماز رو باید تمام بخواند. و حالا این روایت طبق این ظاهر با مبنای حتی کسانی که اقامه عشره را به معنای به اصطلاح خروج از عنوان مسافر می دانند و حالا یا وجدانند مثل مرحوم نظر مرحوم شیخ و مرحوم آقا و اینها، یا تنزیلن مثل بیانی که بعض از محققین دارند، علی ای حالین بحث در اینه که از اون محلی که به منزله اهل اونها هستند یا اساساً مکلف غیر مسافرند که خروج موضوعی باشد، اصلا تعبدی در کار نباشد و حکومتی در میان نباشد، در هر دو صورت اگر مسافتی را که طی کنند مسافت شرعیه باشد، آیا از اون عنوان وجدانی یا تنزیلی خارج می شود یا نه؟ نه کسانی که قائل به خروج موضوعی بودن می گفتن مسافت شرعیه مانعیت ندارد، بلکه مسافت شرعیه اگه قصد کرد دیگه می شه مسافر، دیگه از عنوان قبلی میاد بیرون، و نه کسانی که قائل به به حکومتند این حرف رو قبول دارن. خب در اینجا با وجودی این که خروج الی عرفات مسافت شرعیه بوده است، چگونه می شود که این شخص اگر برگشت باز باید نماز رو تمام بخواند؟ لذا این موجب شده است که بعضی نتوانستن به این روایت عمل کنند و ادعا کردن که این فقط مربوط به مکه است به خاطر خصوصیتی که در اونجا هست و نمی شود این رو تعدی داد به سایر اماکن سایر بلاد. دقت کردیم؟ اینطور اون چه که قابل قبول بود که در سابق هم گفتیم که حالا قیدم کردن بعضی ها دون المسافه را به یک مرتبه در کل 10 روز که این وجهش عرض کردیم، ولی کن قبول نداشتیم، خودی فرق نمی کنند میخواد یک مرتبه باشد یا چند مرتبه باشد، حالا از باب احتیاط یک مرتبه بگیم مسئله دیگری است، ولی اونی که طبق مبنا بیان کردیم سابقا این بود که یک بار و چند بار فرقی ندارد، هر روز میتواند بدون المسافه. ما دون المسافه را قبول کرده بودیم که اگر کسی قصد کند در جای بماند، به ما دون مسافت شرعیه برود و برگردد، هیچ ضرری به قصد اقامه عشره او نسبت به مکانی را که قصد اقامه عشره کرده است نمیرساند. ولیکن در این روایت دارد که بالاتر از حد، بیشتر از حد مسافت شرعیه هم ضرری به اون اقامه قبلیه او ندارد. چرا؟ چون دارد که وقتی برگشت ازازار البیت اتم مسلات، ازازار البیت از کجا؟ از مکه که خارج شد رفت عرفات که مسافت شرعیه بود، دو مرتبه برگشت و علیه اتمام مسلات ازارج الی منا. خب رجع از کجا الی منا؟ ازارج از به هر حال عرفات الی منا، رجوع الامنا از عرفات هست. حتی ینفرت و نفر محقق بشود. حالا این نفرم گفتیم نفر قاصد الا بلد خودش، نه نفر الا مکه که باز بخواد در مکه بماند، چون اگر بخواد چند روزم باز در مکه بماند همین حکم را دارد. از این جهات مورد اشکال هست. لذا خلاصه کلامی که در اینجا می شود گفت این است که محل اقامه اگر وطن تعبدی باشد طبق این روایت بر اساس تنزیلی که شده است، حکم محل اقامه مثل اون جایی خواهد شد که از وطن خارج بشود. خب چه سماع اذان باشد چه سماع اذان نباشد، البته اگر سفر برای او اعراض بدا حاصل شد که سفر را انجام ندهد، در این صورت این شخص دیگه محکوم به اون حکم نیست و در نتیجه نماز رو باید تمام بخواند. اگر قائل بشیم که محل اقامه مبنای دوم که اختیارم کردیم خارج می‌سازد مکلف رو از عنوان مسافر بودن حقیقتاً بدون اینکه تنزیلی در میان باشد، در اینجا هم محل اقامه محکوم است به حکم وطن در حقیقت، بلکه در حقیقت وطن محسوم، یعنی چون عنوان وطن سابقا عرض کردیم دخالت ندارد. مکلف غیر مسافر یجب علیه تمام، مکلف مسافر یجب علیه القصد. مسافر هم کسی است که مسافت شرعیه را قصد کرده باشد و وارب فی الارض هم باشد، لذا در اقل از عشره اقامه عشره عرفن وارب فی الارض ندارد و لذا در بعض از روایات حتی دون عشره را تعبیر کرده بودند به این که نماز را تمام بخواند، که البته جواب دادیم اونی که میزان هست اقامه عشره شاره در اینجا توسعه داده است، در تضییق فرموده است دائره غیر وارب عرض بودن را، که عرف با اینکه 5 روز 6 روز را هم میبیند، شاره میفهمه نه اگر 10 روز بخواد با نیت با این خصوصیات، همش تضییق دائره موضوع است، با نیت باشد و به هر حال با سایر خصوصیات سفر معصیت نباشد الی غیر ذالک، او را به عنوان غیر مسافر میبیند. همینقدر که غیر مسافر شد یجب علیه تمام. پس عنوان وطنیت هیچ نقشی در وجوب تمام ندارد. آقا اینو دقت کنید، اول بحثم گفته بودیم بحث سفر. پس بنابراین این شخصم مسافر نیست و لذا یجب علیه تمام. ولیکن بنابر رأی مشهور که تخصیصاً بر مسافر حکم کرده بودن بر وجوب تمام در مورد قصد اقامه عشره، بنابر این عرض کردیم حکم به هر حال اهل و متوتن را ندارد و بیانی که مرحوم محقق رضوان الله علیه فرموده بودند این بیان را قبول نکردیم، چون فرقی نمی کند شخصی که محل اقامه اش تخصیصا بر او واجب بود تمام، به مجرد خروج موضوع مسافر بودن که قبلا هم داشت دیگه دلیل تخصیص شامل ما ادای محل اقامه نمی شود. به مجرد خروج، حالا حد ترخص رو معتبر بدانیم یا ندانیم، به مجرد خروج دیگه مسافر بودن که هست، حکم وجوب قصر میاد. در موقعی که برگردانده شده از کشتی توسط باد میخواد به حساب سماع اذان بشود یا نشود، فرقی بین این دوتا نیست که مرحوم محقق رضوان تفصیل داده اند. لذا عبارت ایشان طبق این مبنا یه مشهور که خودشان هم از مشهور هستن با صورت به اصطلاح محل اقامه سازگار نیست، بله نسبت به خروج از وطن عبارتشان صحیحه، همون جوری که برای ظاهر عبارت هم می‌نماید که اینجوری باشد کاملا قابل قبول هست و اشکالی برایشان وارد نیست. این تتمه مطلبی بود که مربوط به مسئله ثانیه بود که امروز تمام شد و هم فرع بعدی انشاءالله فردا. صلی الله علیه.